برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد درمیان گذاشتن برکات رازگاهانه است، یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید. ما دو معلم هستیم که آنچه از رازگاهان خود از 7 بخش منتخب در کتاب امثال در عهد عتیق را یاد گرفته ایم با شما درمیان خواهیم گذاشت. هفته یک بار جمع می شویم تا آنچه یاد گرفته ایم را با هم درمیان بگذاریم. در حالی که به این برنامه گوش می دهید، در دفترتان یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان امروز این است: یک شاگرد آنچه را که از امثال بخش اول آموخته است در میان می گذارد.
در میان گذاشتن برکات از فصل‌های انتخاب شده از امثال. در طول هفته گذشته فصل‌های 1، 3، 4، 5، 6، 7 و 8 از کتاب امثال را خوانده‌ایم و در مورد آنها تعمق و دعا کردیم. اینک از یادداشت‌های خود استفاده خواهیم کرد تا حقایق و درس‌های مهمی را از این فصل‌ها با هم در میان بگذاریم و در مورد برخی از بخش‌های دشوار گفتگو کنیم. در میان گذاشتن برکات از امثال فصل 1، آیه 1 الی 7. هدف کتاب امثال. مثل گفته عمیق و پرمعنایی است که حاوی تشبیه، استعاره یا اشاره به چیزی از زندگی عادی انسانها می باشد. سلیمان پادشاه می گوید که به چند دلیل باید به مثل‌هایی که در کتاب امثال آمده است گوش فراداد و مخصوصاً به تعلیمی که می دهند عمل کرد. اولین هدف کتاب امثال تحصیل حکمت، فهم و بصیرت است. کتاب امثال می تواند در تحصیل حکمت به من کمک کند. حکمت با دانش فرق دارد. دانش را می توان از طریق آموزش فرا گرفت، اما حکمت را تنها از طریق عمل به آن می توان کسب کرد. حکمت چیزی نیست که مردم به طور مادرزادی یا از طریق کسب علم و دانش از آن برخوردار شوند، بلکه تجربه ای است که پس از عمل به حقایقی خاص حاصل می شود. حکمت عبارت است از دانستن بهترین شیوه ها برای رسیدن به عالی ترین هدف. حکمت این است که بدانیم در شرایطی خاص بهترین کاری که باید انجام داد چیست؟ بهترین وقت برای انجام آن کدام است؟ و بهترین شیوه برای انجام آن چیست؟ بنابراین حکمت نوعی هنر زندگی کردن است. منظور از درک سخنان پرمغز، توانای تمیز دادن یا تشخیص بین خوب و بد و درست و نادرست است. کتاب امثال به ما می آموزد که بین دانش، حکمت و تمیز دادن تفاوتی بزرگ وجود دارد. من می خواهم فردی حکیم باشم و بتوانم خوب را از بد تشخیص دهم.
دومین هدف کتاب امثال داشتن یک زندگی توأم با ادب و فهم است. در همان ابتدای کتاب امثال گفته شده که این مثل‌ها برای آن است که به ما کمک کنند ادب و فهم بیاموزیم. شخص فهیم کسی است که عاقل و حکیم است. کتاب امثال می تواند به من کمک کند که ادب بیاموزم و این ادب باعث می شود که من شخصی عاقل و حکیمی باشم. منظور از واژه ادب در اینجا تأدیب و اصلاح است. یعنی اینکه حاضر باشم چنانچه گفتار یا کردار خطایی از من سرزند خودم را اصلاح کنم و سخنان و رفتار خود را تغییر دهم. کسی که از ادب برخوردار نیست خودش را عادل می پندارد و ضعیف النفس است، زیرا نمی تواند خود را اصلاح کند. ادب همچنین به معنی خیشتنداری و کنترل خود هست. کسی که خیشتندار است می تواند سخنانی را که از دهانش بیرون می آید مهار کند و رفتارش را تحت هر شرایطی کنترل نماید، به ویژه هنگامی که دیگران با او رفتاری تحقیرآمیز یا ناعادلانه دارند. کتاب امثال به من یاد می‌دهد که چگونه خیشتنداری پیشه کنم. من می‌خواهم در رفتار و گفتار خود خیشتندار باشم.
سومین هدف کتاب امثال انجام دادن کارهایی است که درست و عادلانه و منصفانه است. کتاب امثال می تواند به من کمک کند که آنچه را که درست و عادلانه و منصفانه است انجام دهم. معنی واژه درست. اگرچه مردم دنیا خودشان معیار درست و نادرست را تعیین می کنند، اما از نظر کتاب مقدس تنها چیزی درست است که با دستورات خدا در کتاب مقدس کاملا مطابقت داشته باشد. درست و نادرست بودن اموری نسبی و دلبخواهی نیستند که هر کس بنا به سلیقه‌اش آن را تفسیر کند یا بسته به شرایط یا فرهنگ خاص فرق داشته باشد، بلکه درست و نادرست بودن اموری مطلق هستند که توسط خدای زنده تعیین می‌شوند. معنی واژه عدالت. دولت‌ها و وزارتخانه‌های دادگستری در سراسر دنیا قوانین خاص خود را وضع می‌کنند و خودشان تعیین می‌کنند که چه چیزی عادلانه و چه چیزی ناعادلانه است. اما عدالت در کتاب مقدس تنها عبارت از آن چیزهایی است که کاملا با قوانینی که خدا در مورد اجرای عدل و داد وضع کرده است مطابقت داشته باشد. به عنوان مثال تثنیه فصل 16 آیه 19 میگوید هنگام داوری از کسی طرفداری نکنید، عدالت را زیر پا نگذارید و رشوه نگیرید، چون رشوه حتی چشمان عادلان را کور می کند و راستگویان را به دروغگویی وامی دارد. معنی واژه انصاف. انصاف در اینجا به معنی راست دل بودن است. یعنی اینکه کارهایی که می کنیم عاری از فریب یا انگیزه های نهانی باشد.
چهارمین هدف کتاب امثال این است که به جاهلان و ساده دلان فهم و بصیرت ببخشد. منظور از واژه جاهل یا ساده دل، ساده لوحی یا بی تجربگی است. فرد جاهل یا ساده لوح کسی است که به راحتی تحت تأثیر دیگران قرار می گیرد. چنین افرادی به آسانی تحت تأثیر افراد شریر، مکانها یا تفریحات شریرانه، کتب یا مجلات بد، نمایشها و فیلمهای بد تلویزیونی و خلاصه هر چیز بد دیگر واقع می شود. این گونه افراد خودشان هیچ اعتقاد راسخ و مشخصی ندارند. همیشه دنبال روی جمع هستند. کتاب امثال می تواند به چنین اشخاصی فهم و بصیرت عطا کند. منظور از فهم زیرکی و هوش و ذکاوت است. فهم و حکمت الهی که در کتاب امثال نهفته می تواند کسانی را که سست اراده اند و به راحتی از دیگران تأثیر می پذیرند قوی و زیرک بسازد. شخصی که قوی و زیرک است، نه کاری را که دیگران از او انتظار دارند، بلکه کاری را انجام می‌دهد که مطابق اراده خدا و خاص شخصی خودش است. منظور از واژه بصیرت، فراست و آینده نگری است. حکمتی که در کتاب امثال نهفته باعث می‌شود انسان در مورد وضعیت خود به فکر فرو رود و در این خصوص که چه کاری باید انجام دهد، خوب تأمل کند. تمام جوانان دنیا بی تجربه اند. در ابتدای کار بی تجربه بودن به هیچ وجه عار نیست، اما اگر شخصی تا به آخر بی تجربه و نادان باقی بماند به راستی جای شرم است. وقتی جوانان به حکمت الهی که در کتاب امثال نهفته است گوش فرا می‌دهند و از آن اطاعت می‌کنند، در برابر اعمال نفوذ دیگران محتاطانه عمل می‌کنند و به راحتی تحت تأثیر دیگران قرار نمی‌گیرند. بدین ترتیب کتاب امثال می‌تواند به افراد جوان و کم تجربه کمک کند تا زیرک و حکیم شوند.
پنجمین هدف کتاب امثال این است که بر دانایی و درک و فهم حکیمانه بیفزاید. امثال فصل 16 آیه 21 کسانی را که دلی حکیم دارند افرادی فهیم می‌خواند. بنابراین حکیم و فهیم بودن به یک معنا است. منظور از دانش یا دانایی علم و دانشی است که کسب شده. درک و فهم و هدایت نیز بدین معناست که بدانیم باید دست به چه عملی زد. درک و فهم یعنی آینده نگری، تمایل و ملاحظه و تفکر و تعمق. تمامی این ویژگی‌ها پیش از آنکه انسان دست به انجام کاری بزند به کار می‌آیند. کسی که واقعا حکیم است هیچگاه از کسب دانش بیشتر جهت افزودن بر حکمت خیش باز نمی‌ایستد. کسی که واقعا حکیم است همیشه قبل از آنکه دست به انجام کاری بزند به عواقب آن می‌اندیشد. چنین کسی همیشه قبل از آنکه کاری را شروع کند از دیگران نصیحت و مشورت می‌خواهد و هدایت خدا را جویا می‌شود. کسی که واقعاً حکیم است هیچگاه فکر نمی‌کند که دیگر به اوج حکمت رسیده است. بنابراین کسی که واقعاً حکیم است همیشه خوب در مورد کاری که می‌خواهد انجام دهد فکر می‌کند و تمام جوانب آن را می‌سنجد. هدف کتاب امثال این است که نه فقط افراد ساده‌لوح و بی تجربه را حکیم سازد، بلکه بر حکمت افراد حکیم نیز بیفزاید.
ششمین هدف کتاب امثال این است که به ما درک مثل‌ها، گفتار پیچیده و سخنان پرمغز افراد حکیم کمک کند. حکمت یا سخنان حکیمانه افراد حکیم اغلب در قالب امثال یا حکم و معما و کنایه بیان می شود. منظور از کنایه گفتار حکیمانه ای است که معنای آن پوشیده یا رازگونه است. به همین جهت کنایه را باید تعبیر و تفسیر کرد. انسان با خواندن کتاب امثال و عمل به حکمت نهفته در آن می تواند به درک کنایات نائل شود. امثال معنایی را که در سخنان پیچیده و کنایه آمیز افراد حکیم وجود دارد تفسیر می کند.
هفتمین هدف کتاب امثال این است که نشان دهد ترس خدا سرآغاز هر نوع علم و دانش و حکمت است. امثال فصل 1 آیه 7 میگوید نخستین قدم برای کسب دانش خدا ترسی است. این آیه موضوع اصلی کل کتاب امثال است. کتاب امثال صرفاً یکی دیگر از کتب حکمت در دنیا نیست، بلکه کتاب حکمتی است که تنها دو راه را در دنیا پیش پای انسان می‌گذارد. یک راه درست و دیگری راه نادرست. کتاب امثال نشان می‌دهد که ترس خداوند چقدر ارزشمند و گرانبهاست و چه سرنوشتی در انتظار افراد جاهل و نادان است. هدف کتاب امثال این است که انسان را به ترس از خدا توصیه کند و به او هشدار دهد که هرگز حکمت را خار نشمرد و تأدیب را رد نکند. اگرچه ممکن است بسیاری از این امثال شبیه سخنان حکیمانه‌ای به نظر رسد که نزد ملل مختلف دنیا رایج است، اما چنین سخنان حکیمانه‌ای نیز ممکن است چندان با خدای کتاب مقدس بی ارتباط نباشد. تمام این مثل‌ها را که اغلب با مثل‌ها و سخنان حکیمانه سایر ملل دنیا شباهت دارند، باید با توجه به ده فرمان خدا مورد مطالعه قرار داد. هدف کتاب امثال این است که به مردم کمک کند ده فرمان خدا را رعایت نمایند. منظور از عبارت ترس خداوند داشتن احترام عمیق نسبت به خدا است که به صورت جلال دادن و تکریم کردن خدا و توکل نمودن به او بیان می شود. عبارت آغاز حکمت نیز هم به معنای اساس و بنیان حکمت است و هم به معنای مهمترین بخش یا نوبر حکمت. کتاب امثال تعلیم می دهد که حکمت واقعی با این امر آغاز می شود که خود را در برابر خدای زنده مسئول و جوابگو بدانیم و با او ارتباطی درست داشته باشیم. تنها افراد احمق و نادان حکمت و تأدیب را خار می شمارند. واژه احمق به کسانی اشاره دارد که حکمت خدا را خار می‌شمارند و مسئولیت خود را مبنی بر اینکه در زندگی خیشتنداری پیشه کنند نادیده می‌گیرند. خلاصه اینکه من می‌خواهم فرد حکیمی باشم و بتوانم خوب را از بد تشخیص دهم. من می‌خواهم در گفتار و کردار خود خیشتندار باشم و آنچه را که در نظر خدا درست و عادلانه است انجام دهم بی آنکه انگیزه های پنهانی در سر داشته باشم. من می‌خواهم فرد محتاط، زیرک و با تجربه‌ای باشم و هیچگاه به راحتی تحت تأثیر دیگران قرار نگیرم.
در میان گذاشتن برکات از امثال فصل 1 آیه 8 الی 19 دعوت به آموختن حکمت. هدف این قسمت این است که مردم را به اطاعت از احکام پنجم، ششم و هشتم از ده فرمان خدا دعوت کند. فرمان پنجم. امثال فصل 1 آیه 8 میگوید ای جوان نصیحت پدرت را بشنو و از تعلیم مادرت روی گردان نشو. به عبارت دیگر به پدر و مادر خود احترام بگذار. لغت نصیحت در اینجا به معنی تأدیب و اصلاح است و منظور از تعلیم نیز پند و اندرز دادن است. پدر معمولاً در مقایسه با مادر شدیدتر عمل می کند. پدر معمولاً از طریق اصلاح کردن شیوه اشتباه زندگی حکمت را به فرزند خود تعلیم می دهد. و مادر معمولاً با اشاره کردن به شیوه درست زندگی چنین می کند. کتاب امثال تعلیم می دهد که شیوه عملی احترام گذاشتن به والدین این است که به تأدیب و تعلیم آنها گوش فرا دهیم. چنین کاری باعث می شود فرد بسیار بهتری باشیم و سایرین نیز از شخصیت و نحوه زندگی ما لذت ببرند.
فرمان ششم، قتل مکن. امثال فصل 1 آیه 10 الی 18 از خواننده یا شنونده مصرانه می‌خواهد که از شیوه زندگی کسانی که دیگران را می‌کشند حذر کند. در این قسمت به ویژه از جوانان خواسته می‌شود که از پیوستن به باندها و گروه‌های گانگستری، سازمان‌های تروریستی یا شرکت در جنگ‌های غیر عادلانه خودداری کنند. پسرم، وقتی گناهکاران تو را وسوسه می‌کنند، تسلیم نشو. پسرم، تو با آنها نرو و خود را از چنین رفتاری دور نگاه دار. جوانان نباید به این گونه گروه‌ها ملحق شوند، زیرا چنین افرادی همیشه در پی قتل و آدمکشی هستند. این گونه اشخاص هیچگاه به عواقب شریرانی اخلاقی خود نمی اندیشند. آنها متوجه نیستند که با این کار در واقع از شیطان که از ابتدا قاتل بوده است پیروی می کنند، یا اینکه در واقع کمر به نابودی خودشان بستند. امثال فصل 1 آیه 17 الی 18 می گوید یک پرنده وقتی می بیند برایش دام گذاشتند از آن دوری می کند، ولی این افراد اینطور نیستند. آنها خودشان را به دام می اندازند و با دست خود گور خود را می کنند. آری، کسانی که به باندها و گروه‌های گانگستری و جنایتکاران یا تروریستی ملحق می‌شوند، می‌بینند که چطور دیگران به قتل می‌رسند، اما متوجه نیستند که خودشان نیز روزی به قتل خواهند رسید.
فرمان هشتم، امثال فصل 1 آیه 19 می‌گوید این است سرنوشت تمام کسانی که در پی سود نامشروع هستند. چنین اشخاصی خود را نابود می‌کنند. منظور از سود نامشروع سود ناعادلانه است. این آیه به ثروتمندان حریصی اشاره دارد که در خانه‌های خود در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند و در کسب و کار خود تا می‌توانند دیگران را فریب می‌دهند. چنین کسانی فکر می‌کنند می‌توانند از قوانین کشور خود تفره روند، مشروط بر آنکه کسی متوجه نشود، اما نمی‌دانند که خدا تمام کارهای آنها را می‌بیند و اینکه سرانجام نه بر اساس قوانین کشور خود بلکه مطابق قوانین خدای زنده مورد داوری قرار خواهند گرفت. در نظر خدا کسانی که از راه‌های نامشروع از دیگران می‌دزدند همچون کسانی هستند که با ارتکاب قتل از دیگران دزدی می‌کنند.
در میان گذاشتن برکات از امثال فصل 1 آیه 20 الی 33 هشدار در مورد رد کردن حکمت. حکمت در این قسمت به صورت یک شخص ترسیم شده است و طوری در مورد آن صحبت شده که گویی زنی است که در کوچه و خیابان موعظه می کند. او در هر جا که مردم جمع شوند می ایستد و از آنان می خواهد به حماقت پشت کرده حکمت و دانایی بیاموزند. او سخنان حکیمانه خود را متوجه افراد ساده لو، جوانان، افراد بی تجربه و نیز متوجه کسانی می سازد که نفوذ پذیرند و براحتی تحت تأثیر افراد شرور و عقاید شریرانه قرار می گیرند. همچنین روی سخن او با استهزا کنندگان است، یعنی کسانی که بیش از حد از خود مطمئن هستند و متکبر و غیر قابل کنترلند. استهزا کنندگان همان افراد آزاد اندیشی هستند که خدا و مذهب را مسخره می کنند. استهزا کنندگان در کتاب مقدس هم سطح افراد خدا نشناس و شرور و نیز هم سطح افراد متکبر و مغرور قرار داده شدند. همچنین روی سخن او با افراد احمق است، یعنی کسانی که حکمت خدا را خار می شمارند و نسبت به مسئولیت خود مبنی بر خیشتن دار بودن در زندگی بی اعتنا هستند. افراد احمق از آنجایی که از دانایی نفرت دارند، افکار و گفتار و کردارشان گناه آلود است. آنان حکمت را رد می کنند و نسبت به آن بی‌اعتنا هستند. نکوهش یا تأدیب حکمت را رد می کنند و نصیحت یا مشورت آن را نادیده می گیرند. طوری رفتار می کنند که گویی هرگز سخن حکمت را نشنیده و حکمت هشداری به آنها نداده و نصیحتی به آنها نکرده. بنابراین از آنجا که مردم در حال حاضر دعوت حکمت را رد کردند، حکمت نیز در آینده هنگامی که فریاد کنان از او کمک بخواهند آنان را رد خواهد کرد. افراد احمق و ساده لو در آن هنگام بیهوده حکمت را خواهند جست. امثال فصل 1 آیه 25 الی 28 میگوید: شما نصیحت و نکوهش مرا نپذیرفتید. من نیز در روز مصیبتتان به شما خواهم خندید و هنگامی که بلا دامنگیرتان شود شما را مسخره خواهم کرد. آنگاه به داد شما نخواهم رسید و اگرچه با اشتیاق به دنبالم بگردید مرا نخواهید یافت. به احتمال زیاد حکمت در اینجا خود را همسط با خود خدا قرار می‌دهد. زیرا مردم همیشه در تنگی و مصیبت فریاد کنان از خدا یاری می جویند. اما کسانی که از حکمت خدا متنفرند و از خداوند نمی ترسند باید عواقب تصمیمات احمقانه خود را متحمل شوند. آنگاه متوجه خواهند شد که بلایایی که بر آنان نازل شده به این علت است که حکمت را رد کردند. اما دیگر خیلی دیر است. آنان فریاد کنان خدا و حکمت او را می جویند و از آنها یاری می خواهند. اما خدا و حکمت الهی او به دیشان پاسخی نمی دهد، یافته نمی شود و به یاری و نجاتشان نمی آید. امثال فصل 1 آیه 32 میگوید: سرکشی احمقان ایشان را خواهد کشت و بیخیالی نادانان آنان را از پای در خواهد آورد. منظور از سرکشی احمقان اکراه طبیعی افراد جوان و کم تجربه است از پذیرفتن نصیحت دیگران و روگردان شدن آنها از خداوند است به منظور کسب استقلال. کتاب امثال به جوانان هشدار می‌دهد که عدم توکل آنها بر خداوند و اکراه آنان از پذیرفتن نصیحت والدین و معلمانشان باعث مرگ آنها خواهد شد. منظور از بیخیالی نادانان بی‌تفاوتی و بی‌دغدغه بودن افراد احمق است. چنین افرادی دارای یک نوع احساس امنیت و اطمینان کاذب هستند و میگویند این طور چیزها به من مربوط نمی شود یا برایم اصلا مهم نیست. کتاب امثال به افراد نادان هشدار می دهد که بیخیالی و بیتفاوتیشان باعث نابودی آنها خواهد شد. چنین رویه‌ای بزرگترین خطر در زندگی آنهاست.
در میان گذاشتن برکات از امثال فصل 8. ماهیت حکمت. کتاب امثال بخشی از شعر عبری است. حکمت در اینجا نیز همچون امثال فصل 1 آیه 20 الی 33 و فصل 3 آیه 13 الی 20 و فصل 4 آیه 8 الی 9 به صورت یک شخص ترسیم شده است. حکمت طوری توصیف می شود که گویی واعظی است که در مورد ارزش گرانبهای خود موعظه می کند. از آنجا که حکمت بی نهایت ارزشمند است، مردم باید به ندای آن گوش بسپارند. آیات 1 الی 3 به توصیف اماکنی می پردازد که حکمت در آنجا خطاب به مردم ندا می دهد. آیات 4 الی 5 می گوید که روی سخن حکمت با تمامی ابناء بشر در همه جاست. حکمت به ویژه افراد ساده لو یا کم تجربه و افراد نادان را مخاطب می سازد. حکمت در آیات 6 الی 21 توضیح می دهد که چرا مردم باید بدان گوش فرادهند. اولین دلیل کسب حکمت این است که حکمت باعث شود انسان آنچرا که راست و درست و عادلانه است بر زبان بیاورد. حکمت از شرارت، ناراستی و فریب متنفر است. دلیل دوم این است که حکمت از هر نوع ثروت مادی نظیر جواهرات گرانبها ارزشمندتر است. بر روی زمین هیچ چیزی نیست که بتواند از لحاظ ارزش با حکمت برابری کند. دلیل سوم این است که حکمت انسان را قادر می‌سازد که درست را از نادرست تشخیص دهد. به دیگران مشورت نیکو بدهد، در دادگاه به درستی قضاوت کند، برای اداره کشور قوانینی عادلانه وضع کند و به خوبی بر کشور حکومت کند. باید توجه داشت که منظور از حکمت تنها سخنانی حکیمانه و پرمغز نیست، بلکه حکمت شیوهی عملی برای زندگی است. حکمت این است که از خدا بترسیم و از بدی، کبر و غرور، شرارت و سخنان زشت بیزار باشیم. آیات 22-31 به توصیف ماهیت حکمت می پردازد. در امثال فصل 8 آیه 22-23 حکمت می گوید: خداوند در ابتدا قبل از آفرینش هستی مرا با خود داشت. از ازل پیش از به وجود آمدن جهان من به وجود آمدم. در کتاب امثال منشأ حکمت خود خداوند است. همین واقعیت که منشأ و خواستگاه حکمت نه اذهان افراد حکیم و معروف بلکه خود خداوند است. حکمت کتاب مقدس را از تمام دیگر انواع حکمت که در دنیا یافت می شود متمایز می سازد. حکمتی که کتاب امثال در مورد آن صحبت می کند مکاشفه ویژه از جانب خداوند است. خود کتاب امثال نیز کاملا الهام روح القدس است و جزی از کتب آسمانی مسیحیان می باشد. واژه شکل دادن به معنی خلق کردن است، نظیر آنچه در پیدایش فصل 14:19-22 می بینیم. خالق آسمان و زمین. حکمت به زبان شاعرانه می گوید که به عنوان نخستین عمل آفرینش خدا خلق شده است. با توجه به آیات 23-31 روشن است که حکمت پیش از خلقت دنیا دنیای مادی خلق شده است. هنگامی که خدا دنیای مادی را خلق می‌کرد، یعنی اقیانوس‌ها و کوه‌ها و آسمان‌ها و ابرها را، حکمت پیشاپیش در کنار خدا وجود داشت. آیه 30 در قالب زبان شاعرانه حکمت را به عنوان کودکی توصیف می‌کند که به هنگام آفرینش دنیای مادی توسط خدا در حضور او به بازی مشغول است. آیات 32-36 به کاربرد مثل اشاره دارند. تمام کسانی که به ندای حکمت گوش می‌دهند باید بدانند که موضوع در اینجا بر سر حیات و مرگ است. هر کس که حکمت را بیابد حیات را یافته است، اما آنکه حکمت را نیابد به خود آسیب می‌رساند و مرگ را دوست می‌دارد.
تکلیف برای هفته آینده: اول، هر روز وقت رازگاهان داشته باشید و یک فصل از کتاب امثال را بخوانید. فصل‌های انتخاب شده عبارتند از امثال فصل 15, 16, 17, 27, 28, 29 و 31. ملاحظات و تفکرات خود را در دفترتان یادداشت کنید. هفته یک بار با یک دوست یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی آموخته‌ها، کشفیات و برکات خود را در میان بگذارید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و ملکوت خدا را موعظه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.